بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خسته نباشید خدمت همه دانشجوهای زحمتکش و خلاصه. امیدوارم که دیگه برید خونه بخوابید حالا یه چند روز. انشالله که استفاده برده باشید از بحثا. خیلی نسبتاتون همه آقایون همینان علوم اجتماعی که کنم بیشتر بوده. نیومدم. خب نمیخوان بیان. حالا چند تاشون خانوما گفتم داریم عکس میگیریم الان میان. دیگه 6-7 دقیقه هم گذشته خیلی نمیشه صبر کرد. خب منصوری هستم. حالا در یه سری از دوستان که توی کلاسه که داشتیم معرفی کردم عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد. البته خب حقیقتش رو بخواید ترجیح خودم بود که دانشگاه شاهد باشم. حالا دوستان علاقه من بودن که دو تا دانشگاهی بهتر باشم. خودم خیلی متمایل نبودم به دلایل شخصی و دلایل اجتماعی فضایی به خصوص دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که حالا خودم اونجا تحصیل میکردم. یه سری ملاحظات داشتم که ترجیح دادم اونجا نباشم حداقل فعلا. کارشناسی ما اول با ارتباطات شروع کردم، دو ترم خوندم، تغییر رشته دادم، رفتم جامعه شناسی، بعد ارشدم و فلسفه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم خوندم و دکتری هم مجاز به یعنی رشته فلسفه علوم اجتماعی رفت ذیل رشته های فلسفه، گروه فلسفه، و خب توفیق نشد اونجا باشم. من تا کلن تخصصم یعنی توی علوم اجتماعی هم که بودم، توی دانش اجتماعی هم که بودم، فلسفه علوم اجتماعی کار میکردم. تز دکتریم موضوعش هویت بدن در نسبت با هویت علم اجتماعی در نسبت با ماهیت بدن از منظر حکمت متعالیه بوده. بحثای حالا فلسفه علوم اجتماعی و نسبتی تو فضای که تو فضای متأخر پیدا میکنه، به خصوص مثلا فضای پسا نیچه‌ای و قرن بیستمی، اینها رو کار کرده. یعنی حرف حکمت متعالیه در مقابل این جریانی که توی قرن بیستم داره، توی اتفاقات که توی علوم اجتماعی داره میفته رو تلاش کردم یه حدی بزنم. و خب خلاصه اطلاعات دیگه حالا نمیدونم اگه لازم باشه بپرسید. توی فضای حقیقتش رو بخواید، تجربه ای که ما با خانم منفردین دو سه ترم داشتیم، با توجه به این که فکر کنم دوستان همه ترم الان برن ترم 3 یا 5، درسته؟ آره. میخوام یه بازخورد اول از خودتون بگیرم، انتظارتون از دوره، حالا در حد مثلا دانشگاهاتون هم بگید، و توقعتون از این مسیر، ذهنیتی که دارید الان چی تو ذهنتونه، اینو یه گفتگوی چند دقیقه‌ای داشته باشیم تا بعد برسیم انشالله به حالا بحثی که یه قسمتشو خانم منفرد تقدیم میکنن، یه قسمتش هم انشالله خودم خدمتتون هستم. اول کلن بگی چند نفر دانشکده علوم اجتماعی هم تهران؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 تا. آها 12, 13 تا. خب یاغیان علوم اجتماعی. خب اونجا حالا نمیدونم الان فضا چقدر، البته خیلی خاموشتر از قبلا شده، چون ما تو دوره فکر میکنم خیلی، یعنی به اوج چیز من سال 85 تا 89 بودم اونجا، اوج خلاصه فضاهای ملتهب. مثلا دکتر کشویان از همون موقع مریض شد، دقیقا از 87-88 دیگه اصلا کلن روند سلامت ایشون نزولی شد به دلیل اتفاقات بعدی که افتاد. خانم دکتر سارا شریعتی تازه اومده بود اونجا، بعد یه سری اساتید داشتن میرفتن، یه سری اساتید جدید، یعنی توی یه خلاصه پیچ تاریخی بود خلاصه دانشکده علوم اجتماعی. خب تجربه های جالبی داشتیم، در این حال که خب آسیب های جدی هم به فضای علمی دانشکده خورد. حالا این تجربه دانشکده، ولی خب فکر میکنم مثلا همین ها هم بخشی از فهم دانش اجتماعی و وضعیت فعلی ایران باشه. خب از بقیه دانشگاه ها چی؟ بگید گلم بگید کجا هستی؟ معرفی نمیخواد چون برسیم و اینا اسم منم اسمشون یاد نمیگیرم، حافظم اینقدر قوی نیست که الان توی جلسه یاد بگیرم، خودشون هم خودشونو میشناسن. بگید دانشکده هاتون، شما شاهدی، شما تهرانی، بعد پشتیا، شما بهشتی هستی، شما بهشتی، خب بهشتی، شما کجا؟ علامه. علامه کیان؟ فقط شما اید؟ آها شما علامه هستید. خب شما ترم چندید؟ دو؟ تموم شده. خب عقبیا؟ فردوسی؟ بهشتی؟ شما آقایون؟ آها خب آقای دکتر قائمینه که احتمالا شما دانشکده هستین. شما سلام. سلام به شما. چه در کجا هستین؟ کجا میخونید؟
تهران.
تهران. شما در تهرانید؟ خب خیلی ممنون. خیلی هم خوب. میخواید شروع کنیم خانم منفرد؟ یه از مسیری که اومدیم، از فضایی که توی کارگروه تخصصی هستن، یه صحبت هم معرفی خودشونو داشته باشن، هم یه صحبت داشته باشن، تا ایشالله برسیم به خورده یه خورده بحثای جدی تر. بلند فقط بود.
سلام، من منفرد هستم، دبیر کارگروه علوم اجتماعی. الان دارم مطالعات فرهنگی تهران ارشد میخونم و من معرفی خودم، اما به جهت آشنایی به تفکر ذهن شما که دقیقا تو کارگروه تخصصی داره چه اتفاقی میفته.
بازم بلندتر بود.
به جهت تفکر به ذهن شما و اینکه بدونید توی کارگروه علوم اجتماعی دقیقا چه اتفاقی داره میفته، من یه خلاصه ای از اتفاقاتی که توی کارگروه ما با حضور خانم منصوری اتفاق افتاد، چون کارگروه یه سری تطوراتی رو طی کرد، اما در واقع قوام کلیش از مهر و آبان بود با حضور خانم منصوری. یه مقدار من توضیح میدم که روند کلی کارگروه به چه سمت رفت و ما چه جلساتی رو طی کردیم. شما با این فضا یکم آشنایی بیشتری داشته
باشید. یه نکته بگم قبل از اینکه خانم منفرد شروع کنن. واقعیت اینه که فضا تا الان و سیاست گذاری این بوده که شما یک هفته در میون، پنجشنبه جمعه ها میاید، بحث عمومی میخونید. عمومیتون که میدونید چی هست؟
فقط جمعه
ها بود؟ پنجشنبه ها نبود؟ من فکر میکردم پنجشنبه ها بوده، چون کارگروه خودمون بعضی وقتا تو چهارشنبه ها میشد دیگه آخر هفته هایی که
ما رو خودمون
داشتیم. آره ببینید مثلا بحث عمومیه دیگه، فلسفه اسلامیه، گاهی فلسفه غربه و یه وقتایی هم یعنی بحث تاریخیه. اینا فضای عمومی دوره هاست. فضای تخصصی یعنی که بچه های جامعه شناسی به دلیل علوم اجتماعی، به دلیل اینکه علوم اجتماعی میخونن، که حالا الان یادم رفت رشته هاتونم بپرسم، یه بحثایی باید تخصصا بخونن، کلاس های جدایی دارن و اینها. این بحثا آخرهای ترم تقریبا مثلا دو هفته یا سه هفته آخر ترم این بحثای تخصصی ارائه میشد، اساتید دعوت میکردیم و نکته‌ای که بود، من خودم به بچه‌ها میگفتم ترجیح هم اینه که یک روز در هفته یک ساعت هم مباحثه مجازی داشته باشیم. یعنی اینی که شما ذهنتون کامل کنده میشه از بحث‌های گفتمان، دوره گفتمان، بعد یه هوی آخر ترم مثلا چیز میشه، یعنی میخواید تازه بشینید بحث درسی خودتون رو بخونید. خودم برام اتفاق خوشایندی نبود، ولو اینکه مباحثه باشه ها، یعنی ولو اینکه مثلا حالا لزومن استادی هم نباشه، بشینیم یه متن رو با هم دیگه بخونیم، همینجوری مباحثه طوری پیش بریم. یه خورده همراهی دوستان، یعنی من خیلی نگران این تیکه هستم که بچه‌ها پاکار بمونن، حیف از دست بدیم. حالا با اساتید مختلفم بابت این قضیه مشورت کردیم، چون میدونید دیگه که تجربهشو داشتید که کلا فضای مجازی خودش یه خورده چیز هست و شما هم درگیر کلاس دانشگاهتون هستید و همراهی خورده اینجا حقیقتش ضعیف بود. اینو باید خلاصه به یه اجماعی برسیم که بچه‌ها ما یک ساعت بیشتر تو هفته نمیخوایم باشه، شاید هم یه خورده دیرتر شروع بشه، شما یه خورده پخته بشین تو دوره، ولی نمیخوایم این ارتباط قطع بشه، بیفته آخر ترم، بعد آخر ترم تازه بخوایم با هم دیگه آشنا بشیم و خلاصه. یعنی من برای خود من اتفاق خوشایند نبود که بیام مثلا آخر ترم تازه بچه‌ها رو ببینم، آخر ترم تازه مثلا فضاشون. بعد یه مسئله مهم اینه که شما یه سری بحث عمومی میخونید، یه جای یهوی گریزی داره به بحث مثلا رشته خودتون، اینو بیاید اون هفته توی کلاس تخصصیتون مثلا یه صورت بندی داشته باشید، با من ارتباط داشته باشید، در مورد سوال بپرسید. این اون نقطه‌ایه که اتصال بحث عمومیتون و تخصصیتون، اون نقطه‌ایه که به شدت ذهن شما رو بعداً تو آینده علمیتون میتونه تناورده کنه، میتونه پخته کنه. این حالا مسیر بچه‌ها عمدتاً که جامعه شناسی هن. دیگه روانشناسی چیز مردم شناسی شما اید فقط، بعد دیگه ارتباطات
جامعه پژوهی هم
دو نفر. من جامعه شناسی ها رو جامعه پژوهی هم جامعه شناسی میگیرم. جامعه پژوهی ها کیان؟ شما هم جامعه پژوهی هستی؟ بود خانم چیز هم انگار بود فرقی هم آره. بعد دیگه چی؟ برنامه ریزی و اینها که ندمشه. خیلی خوب، یه نکته دیگه هم بپرسم، کیا نظریه خوندن؟ یعنی نظریه یکشون شروع شده، نظریه حالا یک دیگه معمولا خوندین، هنوز دو؟ شما دو هم خوندید؟ آها، دوتون با چی شروع شده؟ یه چالش چی؟ چالش بعد دورمون همین مسئله خواهد شد که خیلی از بچه ها نظریه رو هنوز شروع نکرده. خب بفرمایید شما. خیلی بلند کنید.
دوره حالا اون بحثی که درباره بچه ها و اقبالشون هست و در ادامه عرض میکنن، اما دوره به این صورت پیش رفت که حالا چون بچه ها به لحاظ چیزهایی که کلاسایی که توی کاربرد تخصصی گذرانده بودن با هم همسطح نبودن، چون دو مدتی 1400-1402 بودن، به خاطر همین ما بنا رو گذاشتیم که دوباره مجدد از جامعه شناسان کلاسیک شروع بکنیم. با آقای دکتر جعفری از اساتید دانشگاه علامه وبر داشتیم، با آقای دکتر سهیلی جالس سوادمی و مدخلی و دورکین داشتیم، با آقای پارسانیا خود دورکین و خانم دکتر ربیعی از دانشجوهای خوب دکتری دانشگاه تهران. بیا جلو ترجمه من واقعا به سلام فشار کرده.
خانم دکتر ربیعی دفاع کرده، دیگه دانشجو نیستن، از ولی خیلی با سوادهای دانشگاه غرب و خیلی خوب خوندن، نظریه اجتماعی هم خیلی خوب خوندن. ایشون اومدن بحث چیز رو مطرح کردن، عنوان دقیقشون چی شد؟
نوکانتیار.
آره، توی علوم اجتماعی گفتن که خب الان خیلی درگیری تو علوم اجتماعی با این هاست دیگه، الان مسئله فعلی خیلی از فضاهای علوم اجتماعی شد. خب
و با آقای دکتر صادقیان هم مارکس رو داشت، ایشون هم باز از دانشگاه
تهران.
حالا یه بحثی هم که داشتیم هفتگی بنا بود که یه گریزی به متن داشته باشیم، متن خوانی داشته باشیم در باره دورکین، ما هم که به علت حالا یه سری مشکلاتی که به وجود اومد نشد ادامه بدیم، اما قبل از اون با آقای دکتر مالکی باز متن خوانی داشتیم و برنامه‌مون این بود که هفتگی بتونیم یک دو ساعت یا یک ساعتی رو بچه‌ها توی فضا باشن، یک جمعی شکل بگیره که بتونن در دغدغه‌هاشون بحثاشون اونجا انجام بدن. اما واقعیت اینه که بحث کارگروه بدون مشارکت و توجه نظر شما پیش نمیره و حالا یه موقع آدم میاد مثلا میبینه کلن دو نفر آنلاینه، دو نفر جلسه کاملا مجازی بود که بچه‌های مجازی هم بتونن استفاده ببرن. اما اینو میخوام بگم که بحثای کارگروه تخصصی گرچه خیلی مهمه، گرچه فرصت بروز شما توشون بیشتره به نسبت بحثای عمومی گفتمان، اما کاملا وابسته به میل و علاقه شماست و روندش هم روندش درخواستهایی که شما برای جلساتمون میدید، اساتیدی که دعوت میکنیم به من بازخورد میدید، این همه موثره در این که کارگروه همون رشد بکنه. یه علتش حالا میتونه همین باشه که کارگروه که مقدار نوپا بودش و توی اون گفتم اون روند شکلیش از اول مهر و آبان بود و اون اجتماع اون نقطه‌ای که اون توی فرآیند رفت و برگشت چیزهایی حل میشد به وجود نیومد. اما امیدوارم که انشاءالله با حضور شما و دغدغه و مشارکت شما انشاءالله این بحث ها بهتر و با کیفیت تر پیش بره.
دست شما
بزن.
خب
الان
توی
مشارکت
شما
خیلی ببینید، اول که بهتون بگم نقطه هایی که ما توی کارگروه تخصصی نه فرصت اونقدر تخصصی برپرداختن داریم به مسئله ها، نه اینقدر چالش برانگیز این اختلافه، به این دلیل که شما هم توی جامعه شناسی و جامعه پژوهی هم توی ارتباطات هم توی مردم شناسی با نظریه های علوم اجتماعی درگیرید. یعنی نقطه اصلی و تمرکز ما نظریه است. خب ما وارد حوزه ها نمیشیم خیلی اصلا مسیری که طی میشه شما مثلا از سوسیولوژی میرسید به آنتروپولوژی، یعنی توی کلیت علوم اجتماعی یه مسیر داره طی میشه که مثلا آدم هایی که دقیق بس فوکو رو میخونن عمدتا میگن فوکو، خود آلمانی ها خیلی اعتقاد دارن فوکو اصلا آنتروپولوژیسته. خب چرا؟ داره مسئله سوسایته یعنی به عنوان یک کل جمعی داره شکسته میشه. خب توی مثلا انگلستان شما میبینید اصلا مرگ جامعه شناسی مطرح میشه، یعنی یک جایی داره سوسیولوژی اصلا از حیثیت میفته و این مسئله همه رشته های علوم اجتماعیه، مسئله مثلا این رشته و اون رشته نیست. این مسیره به خصوص سال اول که خیلی هنوز بچه ها نظریه نخوندن، ذهنشون مثلا هنوز، حتی بچه هایی که الان نظریه یک خوندن، نظریه جامعه شناسی نیست دیگه، پیش جامعه شناسی داره مسئله چگونگی شکلگیری سوسیته به عنوان یک کل جمعی داره ذهن متفکران اولیه که دارن در مورد مثلا جامعه، در مورد حالا میگم سوسیته هم نیست، یک کل جمعی دارن حرف میزنن توی ادبیات روسو، توی ادبیات لاکو هابز، توی ادبیات مثلا حتی آدام اسمیت، اینها دارید میبینید تا بعد درسیم مثلا به دورکن. این فهمه باید برای همه حاصل بشه، یعنی نقطه اشتراک همه شماست، ما دائما داریم روی این دست میذاریم. و نکته مهمتر اینه که بچه های مردم شناسی و بچه های ارتباطات هم اگه بخوان خوب و قوی ظاهر بشن قطعا باید این مسائل مرتبط با مثلا بنیادهای نظریه علوم اجتماعی خوب فهم کنن. یعنی اینا چیزی، ببینید الان اساتید خوب ارتباطات ما اغلبشون خوب جامعه شناسی خوندن یا فهم خوبی از نظریه های جامعه شناسی دارن، بعد مسئله رو بردن سمت ارتباطات، یعنی یه سویه جلوتری مثلا رفتن مسیر متفاوتی توی انتهای کاره، یک جا دیگه بعد مسیرشون، وگرنه اون لایه نظریه که داریم روش وای میسیم فکر نمی کنم به اختلافی بر بخوریم، اگرچه تو دانشگاه یا آکادمی خیلی تخصص، به خصوص مثلا شما میبینید مثلا ترمای اول هم اساتید کلا مسئله رو جدا میکنن، نظری نمیکنن، ولی یه هایی شما میبینید تو مردم شناسی، یعنی اینو شاید مثلا دانشجوی ترمای اولی ارشد بفهمه که مثلا کارشناسیشو کلا خونده تمام کرده که بابا خیلی از مسائلی که تو مردم شناسی تو ارتباطات داره مطرح میشه نقطه آغازینش تو جامعه شناسی بوده. من مثلا خودم که تغییر رشته دادم به خاطر همین بود که متوجه شدم کاملا داره مهارتی برخورد میشه با رشته ارتباطات و به شما علمی به اون معنا نمیده، نقطه های درگیری شما رو تو این رشته دقیق مشخص نمیکنه و باید فهم خوب نظریه های اجتماعی داشته باشید، فهم خوب علوم اجتماعی داشته باشید تا این اتفاق بیفته، توی نظریه های علوم اجتماعی داشته باشید. به خاطر همین فکر نمی کنم به اختلافی بخوریم، منتها از دوستان جامعه شناسی، از دوستان ارتباطات و مردم شناسی میخوام که هر جا گنگ شد براشون بیان صحبت کنیم، یعنی صحبت داشته باشیم. حالا مثلا حتی بین ترم من یه وقتای دانشگاه شاهد هستم، اگه دوست داشتید بیایید اونجا، اگه مثلا دوست داشتید یه جلساتی تو خود دفتر تحقیقات بذاریم. بابت این قضیه مسئله ارتباط گیری نیست، ولی هی اینجوری نباشه من بخوام بگم بیاد بشینیم حرف بزنیم و خلاصه یه فضای پیش بیاد که من حس کنم به زور شما رو. آدم این تیپی نیستم، یعنی خیلی دنبال سرتون نمیدوام، خلاصه سرم هم خیلی شلوغه. ولی هر میزانی که شما نیاز داشته باشید و حس کنید مسئله وجود داره، من در خدمتتون هستم. این و البته حالا یه وقتایی هم اساتید دوره به لطف خدا مثلا هم دست شما درد نکنه، آها، هم مثلا خود استاد پارسانی ها، هم آقای دکتر حاج محمدی، حالا یه سری از دوستانی که توی دوره هستن، این هم خب علوم اجتماعی خوندن. شما یعنی یه مزیت برتری که دارید به نسبت باقی بچه ها، مسئله ها خیلی برای شما ها تقریب به ذهن تره. الان یه مشکلی که بچه های روانشناسی دارن همینه که خیلی دورن. مثلا من دیروز تقریبا یک ساعت و نیم داشتم برای یکی از دوستان روانشناسی میگفتم که کجای این مباحث داره نسبت پیدا میکنه توی روانشناسی به بحثای مرتبط با شما، و خب سخته خود ارتباط گرفتن اونا سخته، شما از این جهت خیلی راحت تر دارید با مباحث ارتباط میگیرید. این خلاصه کلیت فضاییه که ترسیم میشه براتون. اگر سوالی دارید بفرمایید که بعد برم باید بحث بشه. بفرمایید. در مورد
این نظریه
یک جلسه معمولا 4 ساعت صبح ما اختصاص میدیم، شبیه همون چیزی که شد، شبیه اتفاق دیروز بود، دکتر مظفری بود.
یه جلسه بیشتر شما اگر که به صورت حضوری تشریف بیاریم، 2 جلسه صبح داریم 2 جلسه عصر. حالا من خب سرفید دوستان مثلا ممکنه بگن من 3 جلسه نیاز دارم، مثلا شما یه ساعت رو بزرگ تر بقیه جلسه رو کم میشه.
آره، این نکته ای که هست اینه که اصرار داریم به این که شبیه همین فضایی که الان هست و مباحث تخصصی هم مباحثه و مشارکت و خلاصه گزارش نویسی و تحلیل و اینها اتفاق بیفته و زحمت طبیعتا منفرد هم خیلی زیاد میشه. خواهش میکنم همکاری داشته باشیم باهاشون که دیگه ایشون نخواد هی پیگیری کنه، ایشون نخواد مثلا هی بپرسه برای نمیدونم هر چیزی که میشه. از دوستان خواهش میکنم که گروه حرف بزنن، نشه که مثلا بخواد مثلا سر جلسات هی پیام بده که دوستان کجایی، میخواد جلسه رو شروع کنیم فلان، یعنی این اتفاقا نیفته انشاءالله. ولی تصورم اینه که اگه همراهی داشته باشید، حالا خود جلساتمون هم که یک روز آخر ترم مثلا یک روز داره برگزار میشه، نه یک جلسه، اون نقطه هایی که توی دانشگاه معمولا بهتون گفته نمیشه، شاید مثلا نه مسئله اساتید باشه نه توانمندیشو داشته باشن، اینجا شروع کنیم باز کردنشون. و انشالله آخر این دوره مثلا به طور خاص هدفم اینه که شما یه فهم دقیق، این دقت بچه ها خیلی مهمه. ببینید معمولا اتفاق بعدی که میفته متون شرح خیلی دست چندم، یعنی من خودم تا مثلا انگلیسی نخوندم خیلی از مسائل دقیق متوجه نمیشدم. حالا من مثلا تخصص آلمانی خوندن ندارم، ولی دوستانی که آلمانی میخوندن حتی مثلا یه وقت مباحثه میکردیم اونجا دیگه اونا میگفتن این انگلیسی دیگه خیلی فاجعه است مثلا به نسبت آلمانیه. مثلا وبر رو یه وقتی با مثلا دوستانی که آلمانی میخوندن مثلا کلمات رو چک میکردیم و با هم بحث میکردیم، خب خیلی خیلی متفاوته با اون ذهنیتی داره. این فهم دقیقه در غرب خانی شما، در متفکران غرب خواندن شما خیلی لازمه. اهمال نکنید توی خواندن مذهب، سعی کنید تا میشه اصلا نترسید. ببینید مثلا واقعا مثلا دورکیم خیلی چیز ساده ایه، یعنی چیزی نیست که شما اینقدر مثلا بخواید بترسید. ما یه اتفاقی که میافتاد این میرفتیم شرح میخوندیم، واقعا توی یه مسیر میفتید که آخرهای ترم دارید، نه اینکه نگم ذهنیت نداریم، ولی این شرط خوندنها شما رو به اون نقطه های اصلی سوق نمیده که الان گفتمان دغدغش رو داره که اون مسیر اندیشه ورزی شما اتفاق بیفته. هر چقدر میتونید با متون خود متفکران، خصوص مثلا میگم متفکران اولی هم خیلی خیلی واضح و روشن، حالا یه خورده میاد جلوتر که متن سخت‌تر میشه خصوص توی فرانکفورت یا توی پسا ساختارگراها و اینها، ولی تا برسیم اونجا اون برای قصه پر قوت پیدا کرده، فهم فلسفیتون قوی شده که اینجا بتونید خوب بفهمید. ولی سعی کنید توی دانشگاه هم مثلا هر از چندی کتابای خود متفکرها رو بخونید. معمولا هم خیلی حجیمه، مثلا مثل کانت نیستن که حجیم باشن اینجوری، و یه وقتای درگیری بشید با خودمتون. این یه برشه که دقت نظری شما رو میخواییم، قدر حوصله میخواد. یک تکیه دیگه اینه که شما حالا دیگه شما دارید وارد میشید به فضای مباحث، خواندن مباحث دون بنیادین، توقع میره که هر چقدر توان دارید فهم انتقادیتون هم قوی کنید. حالا چه مهارتی فهم انتقادیتون قوی بشه، چه به لحاظ بنیادهای فکریتون که قوی بشه که فهم انتقادی پیدا کنید. یعنی یه جایی آدم باید روی چیز کار کنه، روی قدرت ذهنش کار کنه، از کشمش مریض خوردن و نمیدونم بادوم خوردن و فلانش گرفته تا ورزش کردن اینها، حتی روی اینا مثلا تاکید بشه، تا مهارت‌های تفکر ورزی، مهارتی که شما به هر حال به قدرت تحلیلتون بالا بره، بیانتون یه وقته کمک میکنه به قدرت تحلیلتون، تا مثلا شیوه های تعاملتون روی اینا یه خورده کار بکنید، تا برسید به اینی که مثلا شما میایید رئالیسم انتقادی چیزو میخونید، کتاب علامه طباطبایی رو میخونید، مثلا مباحث فلسفی رو دارید میخونید، اونجا به شما داره یه فهمی توی معرفت شناسی میده که این فهم معرفت شناسانه داره اونجا مثلا اون نکته ببر بگید این تو تضاهم میفته. یعنی به لحاظ مبنایی درگیری خلاصه بنیادین ایجاد میشه براتون. این درگیری بنیادینه باید خلاصه به یه فهم انتقادی برای شما منجر بشه. بود من تو مثلا همین الان هم بچه ها میومدن سوال میپرسیدن، خیلی برای خودم جذاب بود که بچه های ترم 3 بچه های ترم 4 یه هویی مثلا تو حرف فلان استاد، نه اینکه به لحاظ ارزشی ها نمیخوام بگم، یه وقتی با اعتقاداتتون نمیخونه، یه وقتی مثلا دارید میبینید که با بنیاد فکری دارید فکر کردید، میبینید این منطقی نیست، هنوز حالا بحث فلسفی رو نخوندید ولی فکر کردید میبینید این دقیق نیست، این فهم انتقادیه. و نکته سوم، یعنی فهم دقیق، فهم انتقادی، نکته سوم برسید به فهم بدیل، به الگوی جایگزین، به این که من مثلا میخوام بشینم با تاریخ ها درگیر بشم، با نظریات که به شدت دارن تاریخ میشن تو علوم اجتماعی، من میخوام چیکار کنم؟ من میخوام با هایدگری که میاد مثلا تو فوکو خودش رو اینجوری نشون میده، اون نظریه اجتماعیش این تیکه های فکرش داره نشون داده میشه، من چه مواجههی دارم و چطور میتونم؟ این کار خیلی سختیه، اصلا از شما الان توقع نمیره، ولی برای یک افق نظری برای خودتون داشته باشیدش. یعنی حواستون باشه که توی انتهای مسیرتون شما دائما باید یک چیزی که مشتتون رو پر کنه، دستتون رو پر کنه باید داشته باشید. این الگوی بدیله اونجاییه که دیگه شما به ساحت مثلا نظر ورزی دارید میرسید. نه ببینید، یه هفته در میون چیز عمومیتونه، بحث عمومیتونه، آخر ترم یک هفته، یعنی دو تا هفته یا آخر ترمتون که اونام یه هفته در میونن بحث تخصصیتون میشه. تخصصیه، یعنی من فقط دو روز خدمت شما هستم هر ترم، و یک دوره زمستانه دارید که اون دوره زمستانه هم 3 روزه، یه روزش دوباره یعنی آخر ترم بین دو تا ترم میتونی فاصله میفته، یک روزه اونم بحث تخصصیه. بعد اینم هست تا مثلا دوره تابستانه هم شبیه همین احتمالاً 2 روزش هم تخصصی باشه. بعد اینکه چه روزه همین دو دو تا استاد خوب میبینه، بیشتر از این قسمت چیز نیست، بیشتر از این خلاصه قدر توان گفتمان همین قدر خوب که هر ترم شما تو حوزه تخصصی رشته خودتون دو تا استاد صبح و بعد از ظهر سر و صبح تا غروب خدمتون هستن.
اولا که اون اساسی نیست که دوزمان تو دانشگاه به شما دسترسی میشه، های بحث رو بهتون میدن، چیزی نیستش که شما تو من تو دانشگاهش مواجهه داشته باشید. یعنی اون بازی مسئله دیگه و یکی دیگه این که تلاش توی گفتگاه سیاست کلی هم در بخش عمومی هم توی پاورپوینت تخصصی در مواجهه با متن که شما توی دانشگاه باز کمتر باش مواجه بشید، یعنی شما از هر سوال در نظر بگیرید چیزی نیستش که توی دانشگاه باش مواجهه داشته باشید. یعنی تجربه من دست کم توی 3-4 سال توی پاورپوینت تخصصی بودم این بوده، اینکه شما از این برداشت بکنید که شبیه دانشگاه نگاهی میگم که نه با هم هم یه فرق داره.
اینو توضیح میدم. حالا یه حدیشو که الان گفتیم یه سری چیزا توی دانشگاه میده. ببینید دانشگاه اساسا توی رشته علوم اجتماعی حالا یه ذره الان گاردا بازتر شده، زمانی که ما میخوندیم کلن شما توی دوره کارشناسیتون یه درس مبانی فلسفه داشتید، یه درس فلسفه علوم اجتماعی. حالا با ما به لطف مثلا دانشگاه تهران بودن اما حضور آقای پارسانی یه انسان در اسلام هم داشتیم اون وسط ها خلاصه ادبیهش رو میزد، یعنی کلن آها من فلسفه علوم اجتماعی هم درس اختیاری بود، مبانی فلسفه اونم با دکتر فیاض بود که خب خیلی فضاشون مثلا متفاوته تو قصه، من البته واقعا ازشون یاد گرفتم ولی خب خیلی مثلا یک ترم چیز کمی دستتو میگرفت، عمیق بود اون چند تا نکته که میگفتن عمیق بود ولی واقعیت اینه که دانش شما نداشتیم. مسئله اصلی اینجا اینه که شما اولا بنیادهای نظریتون دقیق بشه، یعنی بنیادهای فکریتون اینجا درست بشه که تو دانشگاه اصلا نیست، تقریبا میتونم بگم تو علوم اجتماعی اصلا نیست این بنیادها بشینه سرش بحث داشته باشید و فکر کنید و اینها. حتی تو اساتیدی که الان دارم میگنم من معمولا نمیبینم این سویه نظریه، من مثلا از چند از استادی که خودم ارادت دارم خدمتشون از بچه ها میپرسیدم میدیدم خیلی چیز گرفته. البته خب یه مسئلهش اینه که واقعا بچه ها هم خیلی علاقه نشون نمیدن و فهمش هم نیست، یعنی اینم هست که من خودم مثلا فلسفه علوم اجتماعی در چیز بود که مبانی فلسفی بچه ها رو که درس میدادم خیلی بچه ها اذیت میشدن، یعنی این برای خود معلم سختی که خلاصه داره میره سر کلاسی که بچه ها خیلی دارن آزار میبینن، ولی فکر میکردم که منم بیام قصه هایی بگم که خیلی از دانشگاه دارن میگن واقعا اجحاف در حق دانش، ولی اینکه به گوششون بخورم متوجه نشن. این یه نکته. نکته دوم همینه که گفتم متن خوانی عمدتا شما نمیبینید، دائم دارید شرح میخونید برای اینکه بسیط‌تر ببینید قضیه رو، ولی ما دنبال اینیم که دقیق‌تر ببینید. نکته سوم اینه که شما یه سطح بالاتری از دانشگاه دارید، از دانشجویان دانشگاه دارید. این سطح بالاتر مباحث رو یه جاهای خیلی جدی‌تر میکنه که این فرصت تو دانشگاه دست به دست شما نمیده. بخوام بهتون بگم شما درس نظری دانشگاهتون رو دارید اینجا دقیق تر و عمیق تر با یه سری سویه های فلسفی تر دارید اینجا میخونید. خب ما وارد حوزه ها نمیشیم، مثلا الان نمیدونم یه عالمه حوزه شما دارید تو علوم اجتماعی میخونه تقریبا واردش نمیشیم و هر میزان هم که وارد میشیم داره کمک میکنه به اون فهم نظری دقیق ما، کما اینکه مثلا قواعد روش دورکیم اینجوریه، مثلا وارد بحث خانواده که میشه وارد بحث نمیدونم بگید مثلا آموزش پرورش میشه اونجا وارد مثلا حتی یه سری بحث دیرینه شناسی اینها داره میشه، یعنی دورکیم همینجور که جلو میره داره چند ولی داره اون بحث نظریه دقیقش و مثلا بحثای روش شناسیشو داره پروان میکنه. اینجوری نیست که حوزه‌ای بخوایم ما درگیر بشیم. این حالا نکته یه که خدمتون دارم میگم. سوال دیگه هم داری بفهم نه اینا رو بذارید تو طول دوره، هم اساتید معرفی میکنن هم حالا دیروز بنده بودم خانم فلاح‌نژاد بود بچه های دیگه ای که دوستانی که مثلا همون دارم میان بخش کتاب فروش کتاب و اینها دارن یه چیز یه سیری که حالا خیلی هم وقتتون رو نگیره ولی در این حال یعنی با توجه به اینکه خب درگیریتون اینجا خیلی از دانشگاه کمتره داشته باشیم. یه نکته خیلی مهم اینه، فرصت نشد دوست داشتیم خیلی، حالا خانم دکتر فلاح نژاد خیلی تو این قضیه مهارت دارن، اینه که شما منابع خوب رشته رو بشناسید، این خیلی موضوعیت داره. ولی اینکه مثلا رجوع حالا کاملا مثلا نشینه سر تا ته کتاب رو بخونه، ولی منابع رو بشناسید، اینم تلاش میکنیم بهتون. ولی نه متنایی حتی اگه شرح هم بخوایم بخونیم، شرحهایی سعی میکنیم بخونیم که دقیق تر باشه. مثلا ترم قبل یادم آقای دکتر جعفری یه دو سه تا کتاب در مورد نیچه و وبر معرفی کردن، کتابای دقیقی بودن. هیچ وقت استاد دانشگاه نه جرأت میکنن اینا رو به دانشجو معرفی بکنن، نه دغدغه‌شون که معرفی بکنن. ولی خب مثلا اینجا این موضوع به بحثا معرفی میشه. خب سوال دیگه بفرمایید. نه نظریه ها با بنیادهاش بیشتر خونده میشه. حالا نکته سوممون، نظریه ها با بنیادهاش بیشتر خونده میشه. یعنی مثلا شما چقدر دارید نیچه رو توی وبر میبینید، چقدر دارید مثلا هگل رو چجوری یا فویرباخ رو چجوری دارید توی مارکس میبینید، اینها مهمه، خیلی مهمه. شما ببینید فویرباخ چجوری داره توی مارکس تبلور پیدا میکنه. و جلوتر میاد، مثلا من خودم خیلی تاکید دارم فضای متأخر شناخته بشه، چون فضای متأخر داره بار میشه تو جامعه. یعنی این فضاهای مثلا پسا ساختارگرایی، فضا حالا متفکر انتقادی کمتر، ولی پسای ساختارگرایی، یعنی به خصوص وقتی متولد میشه تو بحث فمینیستی، خیلی داره تو جامعه بار میشه. من نمیدونم دوستانی که اینجا هستم، ولی برای خودم از چند تا از بچه‌هایی که مصاحبه می‌گرفتم جالب بود که بهشون گفتم چی خوندین، گفتن نجم آبادی می‌خونیم، کتابای نجم آبادی هم می‌خونیم. خب تا کتاب نجم آبادی خیلی تحلیل فوکویی داره میده به بچه‌ها و نقدم شده، جدی هم نقد شده. ولی خب بنیادهای نظری ذهن ما خیلی، ولی اینا لازمه حتما. شما مثلا حالا نه دو سال اول و دوم، ولی ان شاءالله برسیم بخونیمش. من اگه اجازه بدین بحثمو تموم کنم بعد دیگه برسیم به حالا نکته‌های چیز. ببینید تو اون قسمتی که گفتم فهم دقیق اتفاق بیفته، یه خواهشی که ازتون دارم، وقتی میخواید کتاب اصول فلسفه بخونید، وقتی میخواید مثلا کتاب فلسفیتون رو بخونید، یه جایی داشته باشین، حالا نمیدونم دفتری چیزی داشته باشین، یه نکته هایی که حس میکنید، چون اینجا خیلی گفتمان گپ برای دانشجوها ایجاد شده. ما الان که هستیم، بچه ها اون مباحث عمومیشون رو سخت میتونن بس کنن به مباحث تخصصیشون، علارغم اینکه بهتون گفتم نقطه مزیت شما اینه که تو علوم اجتماعی هستید و خیله اتفاق مباحث نزدیکتره. ولی هنوز که هنوز خیلی از بحث‌ها دانشجو ذهنشون نزدیک نمیشه که این به اون بحث چه ربطی داره، این فضای عمومی به اون تخصصی چه ربطی داره. اینو ازتون میخوام، همین این تفتونه رو و چالشه رو بهتون معرفی کردم که همین الان شروع کنید باهاش درگیر شدن و براش تو ذهن خودتون دائما بگردید، فعالیت ایجاد کنید. پس یه بار دیگه بهتون میگم، شما یه سری مباحث عمومی میخونید، این مباحث عمومی یه مسیری داره میره، مباحث تخصصیتون هم تقریبا یه مسیری در ناآگاهی با مباحث عمومی داره میره. شما یه دانشجوی گفتمان نخبگان علوم انسانی باید تلاشتون رو بکنید برای اینکه این مباحث رو به هم بتونید وصل کنید. مثلا همین کتاب اصول فلسفه که میخونید، مقاله پنجم و ششم درگیری خیلی جدی میشه با مباحث علوم اجتماعی. میدونم فرصت کمه، من خودم یعنی میدونم مثلا شاید مسیری که طی میکنید، ولی فکر میکنم اگه خوب بچه های الان 400 یا 402 های ما درگیر شده بودن، یه اتفاق خیلی خوب میافتاد توی کارگروه تخصصی. خورده عقبتر الان توی دوره ها جلو اومده به نسبت، چون از ترم اول شروع نمیشه، اصلا دو سال اول بچه ها کارگروه تخصصی نداشتن، الانه که داره از مثلا ترم یک برای شما شروع میشه. توی بحثا ذهنشون با اون دقت تو نظریه ها جلو نیومده بود، اصول فلسفه میخونه میرسه به مقاله اعتباریات، نسبتشو نمیفهمه مثلا تو فضاهای پست مدرن چجوری علامه میتونه جوابگوی اون مباحث چیز باشه، میتونه مباحثی باشه که مثلا فروید داره یه جا مطرح میکنه، نیچه داره یه جا مطرح میکنه، هایدگر داره یه جا مطرح میکنه، کجاهاش نزدیک میشه ما ماسک میشه، کجاهاش خیلی دور میشه از هم دیگه. اینا جاییه که فکر میکنم مثلا تو اون مباحثه های هفتگی هم خیلی برای خودمون چیز خواهد بود، یعنی جای بحث خواهد داشت. و من حتی خودم از بچه ها اینجا یاد میگیرم، یعنی وقتا بچه ها یه نکته هایی میگن که هی درگیر مباحثه شدن ما خیلی میتونه، خیلی اتفاق خوبی اینجا میفته. اینو اگر یه ذره دقت داشته باشی، اینو روش تأکید کردم که دقت داشته باشی، براتون خیلی خیلی اتفاق خوبی میفته، ولو به اون الگو بدیله نرسید، ولی اینجا ذهنتون خیلی چالشی میشه و میتونه قدرت تحلیل ویژه پیدا کنه. من بگم بحث سومم هم اگه اجازه بدید، در برگرده بیادتون نره سوالتون رو. ببینید یه نکته مهم به نظرم اینه که همین سری که دارید، یعنی شما متفکران مسلمان رو تو دانشگاه میخونید، اون فهم دقیق و انتقادی که بهتون گفتم سر جای خودش توی الگوی بدیله و حتی توی مثلا الگوی انتقادیه متفکران مسلمان به نظرم حرفای جدی دارن. یعنی شما شاید مثلا اسم ابن مسکوی رو نشنیده باشید یا مثلا خیلی نحیف، مثلا ایشون یه نظریه داره که اولا که به یه سری از متفکرهای خودمون خیلی نزدیک میشه تو حوزه علوم اجتماعی، و ثانیا یعنی که شما اساسا متوجه میشید جهان پیشامدرن هم داشته زندگی میکرده، زندگی جمعی هم داشته. چی بوده که مسائلشو میتونست حل کنه ولی الان مثلا متفکران علوم اجتماعی ما نمیتونن مسائلشون رو به اون معنا نه درست توصیف کنن، نه درست تحلیل کنن، نه حل مسئله کنن. خب اینی که ما یه چالشی داریم که علوم اجتماعی فعلیمون نه تنها حل مسئله نمیکنه بلکه یه جایی داره مسئله هم تولید میکنه. خب ببینید مثلا یه نمونه بخوام بهتون بگم، اون بیانیه‌ای که اقتصاددانا زدن بعد از جنگ که وقت تغییر پارادایمه، تو فضایی که خیلی از اینها خودشون نه تنها استاد دانشگاه بودن بلکه مسئولیت اجرایی هم داشتن، خب این آدم مسئولیت اجرایی داشته، این با پارادایم خودش جلو اومده بود، نتیجه هم نگرفته بود، چی میشه بعد جنگ که تغییر پارادایم، یعنی برگردید به پارادایم من. خب داره مسئله زایی هم میکنه برای شما. ما برای اینکه بفهمیم که این توی جهان پیشامده به خصوص وقتی دارید میبینید که فقه خیلی کارآمد داره عمل میکنه، مناسبات اجتماعیشو داره شکل میده، حرفاشو داره میزنه، درست مناسبات مدرن اومده، چالش های جدیدی اومده، من باید در مورد چالش های جدید، در مورد مناسبات جدید باید فکر بکنم، ولی نقطه نظرهای خوبی هم در سنت خودمون هست که میتونه اون الگوی بدیل، نقطه سوم که بهتون گفتم الگوی جایگزین و بدیل شما رو تقویت کنه. این تقویت الگوی بدیل شما یک جاشه، یعنی اون تفکر انتقادی، اون دقت نظریه که انشالله براتون حاصل میشه، اینجا متفکرین مسلمان مثلا درگیر شدن با فارابی، درگیر شدن با مثلا ببینید فارابی، نمیدونم شنیدید یا نه، یک جایی توی مباحث الحروفش داره بحثای جدی ارتباطاتی مطرح میکنه. یا مثلا یک جایی داره توی مباحث، یعنی شما همیشه بحث مدینه فاضله‌شو شنیدید، خب ولی الحروفش خیلی بحث جدی داره. یا مثلا یک جایی بحث خیال نبی رو مطرح میکنه که قشنگ میگه که بحثش چیه، میگه نبی باید برای اینکه با مردم عادی ارتباط بگیره قوی ترین خیال رو داشته باشه، قدرت کلامش خیلی از چیزها رو خیلی ساده بتونه بیان کنه توی مسیری که این خیالمنده، خیلی منطقی نیست، خیلی استدلالی نیست. و اینو که حالا مثلا علامه طباطبایی هم یه خورده تو یه سری از بحثاش داره تقریر میکنه، همه چیز با عقل جلو نمیاد و تو علوم اجتماعی شما الان دارید میبینید قرن 20 کلا پارادایم عقل سرکوبگر داره تو مثلا ادبیات فارسی مطرح میشه، این یه جایی داره مماس میشه با این نظریه. بعد ما اتفاقا چی داریم که دستتون رو پر میکنه؟ تو نظریه فارابی به شدت میتونه به شما کمک کنه. مثلا یه متفکر بزرگواری داره تأمل میکنه در مورد این بحث، میاریمش اینجا اینو برای شما صورتبندی دقیقش رو بگه. خب یعنی به نظرم میاد اندیشمند نظریه های متفکری، ما خودمون با استاد پارسانیا بحث الحروف رو میخوندیم، واقعا برای من چیز بود، یعنی باورم نمیشد مثلا توی قرن سوم این حرفا اینقدر وزین داره زده میشه. و اینا خیلی موضوعات مهمی هستن که شما الان حالا میدونید توی میگم آکادمی اینقدر عذر میخوام چیپ داره یه سری بحثا مطرح میشه، انقدر ضعیف و سخیف داره اصلا نمیاد که به مسئله ها. ولی یه نکته نظر یه هویی چیز به شما میده، یه سویه نظری به شما میده، اون چهار تا حوزه جامعه شناسی تونم درسته مثلا جامعه شناسی شهری تو میری میخونی، تمام این بحث فارابی یه هویی برای شما جمع میشه، از تحقیق کلاسیتون میتونه مثلا ببینیم مثلا آقای پارسانیا کتاب نماد و اسطوره تحقیق کلاسی درس جامعه شناسی ارتباطاتش بوده. هنوز که هنوز من جرأت نمی‌کنم یه سری بحثاشو بشینم، من جرأت میشم. یا مثلا هنوز کتاب نماد و اسطوره پارسانیا من تموم نکردم، چون هر سری اینقدر درگیر میشم با من به آخر نمیرسونمش. این اینجا میتونید مثلا ذهنتون رو درگیر کنید، کمک کنه حتی به بحث دانشگاهیتون. و این الگوی بدیلی که دارم بهتون میگم، میگم کار سختیه، واقعا توقع ندارم شما الان بخواید اینقدر درگیر بشید، ولی این افقه که با متفکرین و مسلمان درگیرتون جدی بشن تو دستور کارمونه انشاءالله، که تا الان تقریبا تو کارگروه تخصصی اتفاق نیفتاده، ولی فکر میکنم معمولا هم تو کارگروه عمومیتون این لایه هاش کار نمیشه باهاتون، ولی تو کارگروه تخصصیتون اگه خدا توفیق بده من خدمتتون باشم یا هر کس دیگه باشه من بتونم کمکش بکنم، این قسمت رو هم ما بتونیم تأمین بکنیم. یه بحث دیگه، بحث حالا فکر میکنم تو مباحث عمومی میتونم باشه، بحث روش شناسیه که حالا توی مثلا علوم اجتماعی خود آقای پارسانی ها معمولا تو بحثاشون دارن، پارادایم های تفسیری هم، پارادایم های اثباتی هم، پارادایم های انتقادی هم. اینجا هم به مناسبت بحثاتون باهاش درگیر میشین، بحث خیلی جدی و مهمی هستن، همین نسبت نقل و حقل و شهود که میرسه به فقه و میرسه به فقه اجتماعی خورده، به خصوص مثلا آقای تو سهیلی اینجا تخصص جدی داره، اینا فکر کنم بهتون خلاصه کمک کنه. و آخر انشاءالله این چند سالی که ما، این پنج سالی که ما خدمتتون هستیم، دیگه شما به یه قوت نظری برسید، وارد کانال پژوهش بشید، یعنی اونجا دیگه شما به عنوان یه کسی که دیگه ذهنش داره یه حدی شکل میگیره، الان دیگه لازمه خودش بشینه مطالعه کنه، خودش بنویسه. و بچه ها بهتون میگم هر چقدر بخونید هیچ چیزی قوتی که پژوهش میتونه بهتون بده، من خودم هر چی دارم از پایان نامه ارشد دکتریم دارم، از رساله دکتریم دارم، یعنی اونجا اینقدر ببینید مثلا رساله دکتری من یک سال متن کامل انگلیسی داشتم میخوندم، یک سال هم متن فقط عربی اسفار و مثلا 18 جلد فقط رحیق مختوم من یه تیکه کارم بود، تمام آثار آقای حسن‌زاده اینا خیلی هاش حالا فارسی هم شده، ولی یه سریش که نبود عربی بود و یک سال فقط ممنحس داشتم عربی میخوندم که خلاصه بفهمم تضاهم‌های این فضا رو. این چیزیه که عمرن شما تو فضاهای آموزشی گیرتون بیاد، اصلا اتفاق نمیفته. و حالا پیشینه اینه که یه ذره مهارت‌های نوشتنتون هم قوی بشه. دیروز بخوام منفردم گفتم مثلا یه خورده تلاش میکنم که دوستان عمومی رو بیشتر راضی کنم، اگر راضی نشدن تو کارگروه خودمون مهارت افزایی هم اینجا داشته باشیم، یعنی مهارت‌های نوشتن، مهارت‌های جستارنویسی به طور خاص بهتون میگم خدمتتون هستم، یه لحظه صبر این جمله تموم بشه، به طور خاص خلاصه نویسی، حاشیه نویسی متناتون، خب اینا یه چیزاییه که خیلی مهمه. من هنوز چیزی که دکتر جواد یگانه یادمون داد سر خوندن متن اخلاق پروتستان و به که با اینجوری بخونید اینجوری حاشیه بنویسید، همه تون کتاباتون رو بیارید ببینم، اینها هنوز برام یعنی هنوز داشته داره، هنوز وقتی رجوع میکنم به کتاب اخلاق پروتستان با همین حاشیه نویسی ها کارم را میفته تا بشینم کتاب سه جواد مثلا با اون خلاصه نویسی ها خوندم، مدلی که خودم کنار کتاب مثلا می نشستم نقد می نوشتم، اینها هنوز برام خیلی کار آمد بوده. این هم سعی میکنیم تو طول مسیر، خودم ملزمم به همیشه به بچه‌هایی که الان مثلا با خودم کلاس داشتن دیدم، ملزمم اوایل ترم به بچه‌ها میگم که این مهارت یه بخش جدی از کار پژوهشی که باید شامل بشه. بفرمایید. نمیشنوام صداتون میشه. ممکنه چی؟ ببینید بحث سر اینه که حالا اون عقلانیت شهود نگم، گفتم عقل و نقل و شهود، خب اینها کنار در ارزن هم دیگه دارن صورتبندی متدولوژیکال و روش شناسی روشی به معنی متد دارن کمک میکنن، هم روش شناسی هم روش هم دارن کمک میکنن به شما. اینو ببینید، اون چیزی که بهتون گفتم که انسان مسلمان ایرانی داشت زندگیشو میکرد، بحرانهایی به این معنا که مثلا اصلا داره اتفاق میفته توی دوران پسا تجدد براش اتفاق نیفتاد، برگرده ببینیم چی شده بود، یعنی چی بود که مناسبات اونجا یه مدلش رو فعلا نمونش یادم یه مثلا 10-15 سال پیش دکتر کچویان مثال میزد، میگفت ببینی اومده بود قوم اتفاقا میگفته، میگفت که ببینید مسئله اون انسانه این بود که میرفت چاه آب، از چاه آب میکشی مثلا این چه میدونم چی افتاده تو اون آبه میخواد آبو بیاره بالا استفاده کنه، این طهارتش چیه؟ خب مسئلهش هم بوده. یا مناسبات مثلا باغداریش اینه که نمیدونم این برگ رفت توی نمیدونم باغ همسایه این چیشه، اون مناسبات اون مدل زندگیه داره میشه چی؟ داره میشه احکام فقهی که داره تو تو قالب هنجاره. حالا من فقط قائل نیستم اینا هنجاری هم هستن، یعنی به نظرم لایه های جدی شناختی دارن. خب اینو داره صورت بندی میکنه تو فقهش، داره میاره سوال میشه، میاد شروع میکنه تفکر کردن و میاد جلو. چی میشه که تو دوران مدرن یه های ما با مسئله بانک روبرو میشیم؟ بعد شما مثلا حالا به حال دکتر کشویان بورس و بانک و بیمه با مصیبت اعظم میشه و فقه ما یک جایی یا عقب مونده یا اصلا محللش شده، یعنی میفهمیم این اشکال داره، فقه میگه حالا مثلا میگه با فلان اصول و با فلان اصولمون نمیخونه، یعنی مناسبات اجتماعی تو نتونسته صورت بندی کنه ولی ظرفیتش وجود داره. خب اینو مثلا بچه ها یادم اصول میخوندیم با دکتر سهیل دیگه، درسته؟ اصول نمیخوندیم بچه ها، یه سریشون یادمه مثلا یه سری این بحث ها رو میخوندن. اینا بحث جدی داره که به میزانی که ربط پیدا میکنه به علوم اجتماعی باید درگیر بشید. فقه خیلی توانمنده در اینکه بتونه سامان بده، ولی یه مسائل پیشا فقهی هم وجود داره، اونا رو هم باید نماده صحبت، یعنی پیشا نقلی وجود داره، اینجوری بهتون بگم، نه فقط هم فقه. تفسیر اجتماعی هست، نمیدونم بحثای حالا حدیث که بیشتر میگم تو قالب فقه داره میاد، بحثای اینها باید یه خورده شما ذهنتون نزدیک بشه. ببینید مثلا نوع مواجهه‌ای که حالا بعضی از دوستان دارن با جامعه شناسی اسلامی خیلی مواجهه، مثلا اینی که میگم محلل میشه، طرف میده دو تا آیه و روایت رو داره میچسبونه تنگ، این اتفاق خیلی تو روانشناسی خیلی افتاده، تو جامعه شناسی هم هست، مبنا کاملا غربیه، داره میاد آیه و روایت رو میچسبونه مثلا به اون گزاره هایی که داره از ادبیات علوم اجتماعی غربی گرفته میشه، میگه این اسلامیه، یعنی به قول خدا رحمت کنه احمد توکلی میگفت ببخشید اینجوری میگم، گویا ما رو با توف میچسبونیم به هم. خب این خیلی اتفاق بعدی، بعد جامعه هم به شدت میدونید اینجا اونجا یکی همش میگن ببینید علوم انسانی اسلامی به چیز خورد، مثلا چیپ شد، به انسداد خورده، به فلان شد، در اون نقطه هایی که داره این برخورده ضعیف سخیف اتفاق میفته، یه برور میداره بدون تفکر بدون مناسبات فقهیش آیه و روایت رو میاره میذاره تو کانتکس علوم اجتماعی فعلی، نه تنها حلش نمیکنه، داره تازه جاده صافکنش هم میشه و هی بحران اونو داره بیشتر. ببینید یه چیز داره، یه بحث متدولوژیکال داره، کتاب مثلا شریعت در آینه معرفت، کتاب منزلت عقل، کتاب دو سه تا مقاله که اصول رئالیسم انتقادی حکمت صدرایی، اینا مثلا یه سری بحث هاست که مطرح میشه و داریم، بازم کتاب زیاد داریم، منتها یه جاییه که شاید تو گفتمان اینقدر فرصت مبسوط خوندن نباشه، یه استادی که اجتهاد کرده تو این حوزه بیاد برای شما این بحثا رو منظمشو بگه، یعنی طرف مثلا 5 سال نشسته این بحثا رو خونده، بیاد صورت بندی اصلی مسئله رو بگه که چی بوده که تو فقه اجتماعی پیش آماده شما قشنگ حل مسئله میکردی، داشتی همزیستی و مسالمت آمیز بدون این بحران ها رو داشتی، الان خیلی از مناسبات اجتماعی به هم خورده، اون فقه هم جوابگو نیست. یعنی اینجا منطقه اجازه بدید که من خودم حوزوی هستم ولی ملا نیستم. خب بچه های دوستانی که دارم جدی تو این حوزه کار میکنم، من اینجا برای اینکه خورده راه بردی با شما مواجه بشم، نه اینکه بیام همه چی خودم درس بدم. ما هر طور یعنی شاید ممکنه یک سال اصلا هیچ چیزی، هیچ درسی رو من بهتون ندم، ولی بابت اینکه یه راه برده رو مشخص کنیم، یه وضعیت سیاستی جلو روتون باشه، اونجا خدمتون هست. حالا اگه نکته دارید بفرمایید. درست
مدرکی بودم
نه من دقیقا دارم میگم کتاب شریعت در آینه معرفت، کتاب منزلت شریعت در آینه معرفت، مال آقای جوادی و آقای پارسانی ها تحویلش کرده. کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی آقای بازی تحویل بسته آقای جوادی آقای چیز تحویل کردم. البته بهتون میگم اصول فلسفه را اگه دقیق بخونید میرسید توی مقاله های شیشون به بعد به یه سری از این بحث ها که آقای کرمانشاهانی هم دقیق میخونن بحث ها رو. حالا من تجربه خودم نداشتم ولی دوستان از کیفیت توصیفشون چیز بوده. کتاب ببینید مثلا دوستان مقاله آقای پارسانی تو کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم داره، اونجا داره بحث میشه، بحثای جدی داره میشه که راه گشا بشه برای اینکه داره میره تو فقه اجتماعی. یه چیزی که مسائل پیشینی داره، بحث فقه اجتماعی دو سه نفر توی دانشگاه باقرالعلوم مفصل توی موضوع شناسیش توی مثلا اینها کار کردن. فکر کنم یه ذره بذارید این بحث پخته بشه، شاید چون دوستانم باید کلافه کنه مثلا این فضا، الانم جاش نیست، یعنی شما باید حتما نیست بنیادهای نظریتون تقویت بشه بعد برسید به اون بحثای علوم انسانی، ولی میخوام بهتون بگم حواستون باشه تو این فضاهای ضعیفی که یه وقتی اتفاق میفته که مثلا چه میدونم با چهار تا گزاره روانشناسی اسلامی تحویلتون، با چهار تا آیه روانشناسی اسلامی تحویلتون میدن، با شش تا حدیث مثلا میخوان جامعه شناسی تحویل شما بدن، تو این چالهه نیفتید. بنیادها خیلی مهمن، اینه که شما چجوری نگاه کنید به انسان، چجوری نگاه کنید شناخت به انسان چجوری شکل میگیره، هستی چیه و بعدش داره انسان چه جایگاهی پیدا میکنه که حالا یه قدرش ها اینجا دیدید، اینا خیلی مبنایی ترن. این افقی که بهتون گفتم این مسیر پنج سالتونه، نه مسیر امروز و فرداتون. نکته دیگه تقریبا نمونده جز حالا یه بحث حاشیه‌ای دارم که در دو سه دقیقه آخر بحث بهتون میگم. اگه نکته دارید بفرمایید. سوالی دارید؟ شما سوالتون حل شد؟ فلسفه غرب و فلسفه اسلامی درسته تاریخی نه هر ترم شیش هفته شیش هفته اونا رو داریم، شش هفته و مباحث عمومی دارید، دو هفته مباحث تخصصی غیر از دوره تابستان و زمستان. خب فرمایشی ندارید؟ ببینید دوستان یه نکته بهتون بگم، خواهش میکنم ازتون توی بچه های گفتمان این دغدغه کلیمه، توی جلسه کلی هم باید گفته بشه ولی حالا فرصتش دیگه پیش نمیاد اینجا برای بچه های علوم اجتماعی، چون خیلی اخلاقای چیزم دارن، اخلاقای رونگروا دارن، خلاصه اکتیب ترن، این هم هست. اولا که یه سری چیزها رو میشنوید یا اساتید خوب میبینید، خواهش میکنم توهم دانایی نگیرید. من خودم دکترام تموم شده ولی واقعا نه همیشه وقتی میپرسن یا من فلسفه بلد نیستم، نمیدونم فلسفه اسلامی منظم نخوندم، تو پژوهش هم خیلی بهش رسیدم، مثلا که خانم ها دوچار یه محدودیت های مثلا آموزشی هم هست، ما هیچ وقت تو حوزه خانم ها هیچ جا اسفار بهشون درس داده نمیشه. همینجوری مثلا من خودم اصنا رو خوندم، رفتم چک کردم، مزاحم اساتید شدم، همینجوری جلو رفتم. حالا لطف خدا خیلی زیاد بوده توی این مسیر. این نشه که بچه های گفتمان تو دانشگاه شاخص بشن به این معنا که مثلا این طرف چقدر ادعا داره، چقدر مثلا خلاصه باد داره. خب اینجوری حواستون باشه که خلاصه اینی که من میفهمم، من گرفتم، من تموم شد، من خلاصه فهمیدم، اول که نه، این یه نکته. نکته دوم اینه که شخصا بهتون پیشنهاد میدم اگر این نشانه علمتونه که واقعا متواضع بشید و دست بردار، یعنی حالا خودم شده دارم میگم از اینکه خدای نکرده وقتی مثلا این مواردی که اینجا میخونیم و خیلی به دانشجوها طبیعتا تو دانشگاه ها نمیفهمنش، نه مثلا چیزه یه خوده بایستیم تو جمع ها براشون کلاسه قپی بیای، نمیدونم مواظب حتی زبان بدنتون تو تواضعش باشید که اینه که معلوم میکنه که شما عالم شدید، دانش پیدا کردید. و حالا تفسیرش رو نمیخوام بگم، احتمالاً هم زیاد شنیدید، منم واقعا قصد منبع رفتن ندارم، ولی این یه آسیب جدی برخی از دوستان گفتمانی هست که مثلا طرف دیگه کلیش رو میندازه رو کلش، آخر کلاس ها میره این استادی که هیچی بلد نیست، مثلا من هم که اینا رو خوندم بهترش هم خوندم، بعد استاد این سر کلاس حرف میزن یه هایی مثلا کلاس هم میاد، آره استاد تو شما آقایون هم بیشتره بهتون بگم. خب یه وقتایی پسخواهی میکنم البته، ولی یه وقتایی مثلا نمیدونم مثلا این استاد بیاد من دو تا سال هم ازش بپرسم اونم که بلد نیست، خیلی حال میده. خلاصه این اتفاقا خیلی متاسفانه ممکنه مبتلابه ما بشه و بعد جوری آدم رو زمین میزنه، چون حواستون باشه که اول از همه چیز علم رزقه، خب به شما داده میشه، این تو ادبیات پست مدرن هم بعضی وقتا یه جورای خودشو نشون میده، خب این گیوه بودن بعضی چیزا علم، حواستون باشه که خدا یه جوری یه هویی میزنه پس کلت که مثلا دیگه سرتو نتونی بالا بیاری، یه جوری یه جایی جلو مسیرتو میبنده که تمام این انگیزهی که شما الان داری در ابتدای آموختنتون همش میخوابه، یعنی اصلا خودتون دیگه میل ندارید. این مراقبت رو خواهش میکنم داشته باشید. و نکته تجربه شخصی خودم، یه اتفاق شخصی خودم براتون بگم، به میزانی که تلاش کنید این چیزا رو توی دانشگاه هاتون به بقیه بچه ها یاد بدید خودتون رشد میکنید، یعنی این آموزه هاتون رو واقعا بخ نداشته. ببینید اینه که میگه زکا حدیث داره میگه زکات علم نشرشه، یه وقتی توی داره تأکید میکنه به یه مسئولیت، یه وقتی داره میگه ببین کما این که وقتی زکات میدید احادیث متعدد داریم برکت پیدا میکنه علمتون، خودتون به همون میزان دارید رشد میکنید، اینجا هم حواستون باشه نشر این علمی که دارید به شدت خودتون رو رشد میده، یعنی تو اتاقای بسیجتون، تو اتاقای انجمن علمی دانشگاهاتون، توی نمیدونم هر جایی که فکر میکنید میشه یه فضای فراهم کرد، البته مسیر خودتون داشته باشید، یه وقتی خیلی جمع‌گرام نشید که متوقف مثلا فلان گرده برگزار نشد منم دیگه نخونم فلان کتاب، شما مسیر علمیتون رو داشته باشید، ولی یه جایی یه گوشه ای هم باز کنید که توی دانشگاهاتون هم به مثابه یک مسئولیت علمی، هم به مثابه یک فضایی که خود شخصتون رو رشد میده. این خیلی مهم بوده، من تجربه شخصی خودم یه وقتی دوستان بهم گفتن مثلا مگه بیکاری رقیب میتراشی برای خودت تو این فضایی که خودت حداقل توی خانم ها مثلا توی فلان شهر توی فلان محله نمیدونم فلان جا این فقط تو داری این بحثا رو میفهمی، بعد من همیشه میگفتم که اینا نمیفهمن، من به عینه دیدم که واقعا رشد خودم در گلو این بوده که به خیلی از دوستان به خیلی از چیز، مثلا من تو خونم مهمونی میگرفتم برای این بحث علمی، یعنی غذاشون هم میدادم چیزم میکردم، مثلا مهمونی هم میگرفتم، میگفتم که این بچه هایی که یه خورده ضعیفترن به خصوص مثلا با اوزوی هایی که کار میکردیم بحث نظری دوست داشتم، حالتون رو خیلی خوب میکنه، خیلی هم انگیزه میده به خودتون، خیلی انگیزه میده به خودتون، یاد بگیرید نشر بدید. اصلا یه دغدغه جدی گفتمان این چیزی که خلاصه یعنی با این مبنا خود آقا که خیلی تاکید میکنن روی مثلا بحث گفتمان، میگن این به مساوی یه فضای عمومی ایجاد بشه، حالا من میگم حتی اون فضای عمومی و مسئولیت اجتماعیشون اینها خلاصه در نظر نگیریم، به شدت عمیقاً میتونه خودتون رو رشد بده، عمیقاً تو قوه بیانتون، تو قوه یه وقتی از یه بچه داری یه تیکر رو براش مثلا یه چیزی یاد گرفتی داری توضیح میدی، یه نکته میگه که خودت مثلا یه افق علمی برات باز میشه، اینو و اون جاهایی که دارم میگم رزقه، خدا از مسیر همین ها برای شما فراهم میکنه. این نکته رو داشته باشید که خلاصه نشه این که شما یه گوشه‌ای بشینید خلاصه فکر کنید مثلا خیلی عالمید و بقیه بچه ها خیلی ندانن. خیلی هم کیف میده که مثلا من اینجا خلاصه یه خودی نشون بدم و نهایت امرم انشاءالله امید دارم که حالا با همه ها. یه نکته دیگه هم بگم، من توی دوره گفتمان به عین تجربه شخصی یک دو بار حتی برای اساتیدم گفتم خیلی شیطان جولان میده، یعنی خیلی تلاش جدی شیطان میکنه که این مسیح این رشته خیلی خیلی تجربه دارم، یکی دو تا سه تا چهار تا نیست، خیلی رشد علمی کشور به قول حاج قاسم به آقای رحیم پور گفته بود دیگه، گفته ببین ما میریم مثلا میجنگیم و فتح هم میکنیم و میگیریم فلان جا اینا، ولی واقعیت اینه که شمایید که باید اون مسیر باز کرده یه نظامی ما رو باید شروع کنید ترسیم کردن. به نظرم از دست دادن سوریه، از دست دادن جدی عراق و کلن منطقه مقاومت، اتفاقایی که افتاد و تلخ بود جدا برای ما، بخش جدیش به دلیل این بود که واقعا علوم انسانی کم گذاشت، کم گذاشت، سالیان درازم کم گذاشت و باید جوابگو باشیم بابت حالا اونایی که حداقل چیز بودن. مثلا من یادم آقای پارسانی تا فضا بود میرفت قطر تا مثلا فضای علمیش بود، واقعا مثلا امارات بود، حتی تو کشور مختلف تو منطقه جدی داشتن کار میکردن. هنوز عراق خیلی جدیه بحثش، ولی متاسفانه خیلی فضاها رو خودمون چیز کردیم و اینجا جای نقطه خیلی مهمیه. شیطان هم اینو خوب فهمیده، خیلی مانع ایجاد میشه، خیلی اتفاقات بد میفته. استقامت به ورزید، اون آیه قرآن که میگه که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه، میگه یک جای خودت داری میری، بعد اونجا مثلا یه جایی به یه مرحله که تو شخصیت استقامت ورز میشه، اونجا دیگه ملائکه هم میان کمکت، میگن این جدیه، ما هم همه میایم کمکش. استقامت داشته باشید توی مسیح، اتفاقات خیلی خوبی قطعا برای خودتون، یعنی کم نخواهید برای خودتون، ولی بدونید خیلی از موانعی که ایجاد میشه موانعیه که واقعا خلاصه یه فضاهای متاسفانه ماورایی ممکنه جلو شما رو بگیره. مدد بگیرید از خدا، توسل کنید، بابت اینها خیلی میتونه خلاصه راهگشا باشه برای اینکه رزقتون زیاد بشه. گرسی ندارم خدمتتون هستم، اگه سوالی دارید بگم نه که جلسه سر سام. خلاصه
داریم
معمولا اینجوریه که اساتید قبل از اینکه کلاس رو تشکیل بدن یه متنی بهتون معرفی میکنن، یعنی ما میخواییم ازشون یه متنی معرفی بشه، حالا یه میزانش شاید مثلا کتاب باشه نرسید شما تو دو هفته بخونیدش، بعضیش مقاله است، ولی تلاش به این میشه که منبعهای خوبی معرفی میشه، ولی اصل کار جزوه نویسی شما هم گزارش جزوه است. اینا خب شما پاکار باشید مثلا کتاب خونده باشه، یعنی ولی خب آخر بحث اینجوری نمیشه که مثلا شما، یعنی یه استادی داره یک روز میاد مثلا از ته این فقط یک کتاب معرفی بشه، شما داشته های خودتون و خودتون باید جمع آوری کنید اینجوری، یعنی حواستون باشه استاد کتاب معرفی میکنه، منبع معرفی میکنه. اینجا عزم شما خیلی مهم، تو نظام آکادمی خب خیلی چیزا شما رو داره هی هول میده جلو.
خب
آره معمولا اینجوریه، مگه اون جلسات هفتگی خوب پا بگیره. اینو من نمیدونم، از آقای دکتر بهشتانی آقای وحیدی بپرسید. این همین نیست عزیزم، پدرت در بیاد. آره نه این مسیر که بهتون گفتم اگه جدیت داشته باشید توش اتفاقات خوبی براتون میفته.
یعنی چون بالاخره از ما
ببینید تو علوم اجتماعی مصداق ها تو حوزه ها خیلی مشخص میشه. خب یعنی شما به انضمام اینو مثلا میگم یه جایی مثل جامعه شناسی شهری خوب میتونی ببینیش. خب ممکنه اساتید که میان خوب براتون این تیکه رو کار کنن و جا بندازن و اینها، ولی دغدغه اصلی چون شما تو دانشگاه با اون انضمام ها خیلی درگیر هستین اینه که اینجا به بنیاد اصلا من که البته خیلی به انفکاک اینا قائل نیستم، یعنی به نظرم اینا در اتحاد جدی هم با هم دیگه، یعنی شما به محضی که دارید فکر میکنید که مثلا مسئله اعتباریات مثلا دارم بهتون میگم داره با چه نسبتی جلو میاد، همونجا میتونید 10 تا مثال اقتصادی، 10 تا مثال آموزش پرورشی، 10 تا مثال حوزه حقوق، 10 تا مثال جامعه شناسی حقوق دارم میگم، مثلا 5 تا مثال تو حوزه فرهنگ عمومی نمیدونم، همه اینا رو هم میتونید، حالا استاد چقدر فرصت داشته باشه شما رو درگیر کنه اون خودش یه قضیه جدایی، ولی به نظرم ذهنتون درگیر بشه انضمام خودشو پیدا میکنه. فهمش ندارید؟ ختم جلسه ایشالله که موفق و پیروز و سر بلند.